بسم الله الرحمن الرحیم.
دیشب به این جمله رسیدیم: و احکمتم عقد طاعته و دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظت الحسنه و بذلتم انفسکم فی مرزاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. تا اینجا رو دیشب معنا کردیم. ای ائمه، ای امامانه که مورد زیارت من هستید و مزور من هستید، شهادت می دهم که شما مردم را به راه خدا دعوت کردید با حکمت و موعظه حسنه و صبر کردید در جوار خدا برای مصیبتهایی که در راه دعوت مردم به وسیله حکمت و موعظه حسنه برای شما پیش اومد و صبر کردید و تحمل کردید. از امشب جملاتمون اینه: و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات. و اقمتم الصلاة یعنی چی؟ برپا کردید نماز را. و آتیتم الزکات و پرداختید و دادید زکات را. و امرتم بالمعروف، امر به معروف کردید. و نهیتم عن المنکر و نهی از منکر نمودید. و جاهدتم فی الله حق جهاده و در راه خدا جهاد کردید به حق جهاد اونجوری که میشد. حتی اعلنتم دعوته، با این کارهایی که خوش کردید، اقامه نماز، ایتاء زکات و مجاهده در راه خدا به حق جهاد، اعلان کردید دعوت خدا را. اونی که خدا میخواست بهش دعوت کنه مردم رو، این رو اعلان کردید، علنی کردید، برملع کردید. و بینتم فرائزه و اقمتم حدوده، حدود خدا را برپا کردید. و نشرتم شرایع احکامه و شرایع خدا را که همون احکام خدا باشن نشر دادید، یا راه‌های فهم حکم خدا را منتشر کردید. حالا اینا رو معنا کنیم ببینیم چطور میشه. گفتیم در زیارت وقتی ما یه خصیصه هایی را از ائمه سلام الله علیه اجمعین میبریم، یه معناش اینه که ما این الگوهای صد را با این خصیصه ها میشناسیم. یک معناش اینه که ما هم باید این کارا را انجام بدیم. یه معناش هم اینه که ملاک شخصیت و حقانیت ایناست. البته همه اینها در نهایت به یه نقطه میرسه. وظیفه ما را، یعنی اینجوری میخوام بگیم، زیارت ها هم خصیصه های مزورها را بیان میکنن، هم وظیفه زائر را روشن میکند. در زیارت هم ما مزور رو شناسایی میکنیم، هم وظیفه خودمون تشخیص میدیم که این کار رو باید بکنیم. آیا به نظر شما این تربیت مستقیمه یا غیر مستقیم؟ این تذکر مستقیم یا غیر مستقیم؟ غیر مستقیمه دیگه. یعنی غیر از این که خداوند به ما میگه که اقامه نماز کنید، ایتاء زکات کنید، چنین کنید، چنان کنید، غیر از این خداوند متعال به وسیله زیارت به طور غیر مستقیم به ما میگه ژورنال های تو، الگوهای تو، قالب های تو، ملاک‌های شخصیت افرادی که رهبران تو هستن ایناست، اینا رو باید انجام بدید. خب، و اقمتم الصلاة، شما نماز رو بپا داشتید. این بپا داشتن، یه خورده بیشتر دقت کنیم و ریز بشیم در معناش، معناش اینه که ارکان نماز را حفظ کردید، افعال نماز را نگه داشتید، نماز را رایج کردید. نماز خوب به نوجوان ترا عرض میکنم. میدونی چرا از نماز لذت نمیبری؟ به خاطر اینکه نماز سریع اقامه نیست. یه نمازی میخونیم، اقامه یه نماز نمیکنی، با حالت دهندره، خمیازه، در حالت آینجی، یعنی چی؟ یعنی چورتینگ، در حالت چورت، آخرین برنامه میشینی فیلمای سریال رو تماشا میکنی، مغزت پر هست از این تصویرها. بالاخره مغز میگیره دیگه. بعد تازه باید میشه الله اکبر، اصلا دلت میخواد فوریس السلام علیکم تلپ شدی. این نماز نیست. یکی از علل این که به ما میگن که ما نماز اول وقت بخونید جزء پر قیمت ترین عبادات نماز اول وقته، اینه که در نماز اول وقت معمولا آدم فرش هست، معمولا تر و تازه هست، معمولا با تراوته. وقتی آدم نماز اول وقت بخونه مثل نونی میمونه که دو طرفش رو خاشخاش زدن از این سنگک ها و به اصطلاح ناخونم بهش زدن، دو طرفش هم خاشخاش کردن، همونجا بهت دادن، منزلت هم نزدیکه، میاری با پنیر لیغوان درجه یک تبریز که امروز طرف برای من آورد با اونها صبح زود میل میفرمایید. اما نماز آخر وقت مثل نونهای فریبرزی میمونه. من فریزری رو میگم فریبرزی، نونهایی که از قبل مردمان تنبل گرفتن گذاشتن تو فریزر، بعد میان با توسترها میخوان توست کنن، به درد نمیخوره. اون تازگی و فرشی که اون داره هیچ وقت این نداره. نمازهای آخر وقت شما خیلی که خوب باشه با توستر توستش کردی، به درد نمیخوره. اما نماز اول وقت نمازیست که با حال میخونی. اقمتم الصلاة یعنی نماز رو به پا داشتی، به پا نگه داشتی. اما اگر آخر وقت بخونید دیگه به پا، بابا تو هم که مامان هی تذکر به من میدی که نمازم اول، مخصوصا که خیلی پدر مادرای دوستان ما، بچه‌هایی که زیاد جلسات ما میان، خیلی به ما تلفن میکنن. البته ما به شما نمیگیم، ولی خیلی به ما تلفن میکنن که به این بچه‌ها تذکر بدین که نمازشون اول وقت بخونن. شما چند بار امتحان کنید نماز اول وقت بخونید، اون وقت توصیه میکنم. اقامه یعنی نماز رو بپا کنید، مثل مجلسی بپا. خب مجلسی که میخواد بپا بشه یعنی چراغاش روشن باشه، مخده های جدیدی که دوختن گذاشتن اینجا اینا چیده بشه، چراغا روشن بشه، فرش مرتب بشه، جارو بشه، پله ها فرش انداخته بشه، کیسه نایلونا دم در باشه، اون وقت در این صورت مجلس بپاست. اما گاه مجلس رو ما از روی صدقه سر، صدقه سری برپا میکنیم، یه دو تا چراغ سوسوزن اونور روشن میکنیم، میگیم خب احتیاج نداره که، نمیخوان نقاشی کنن که، گلدوزی کنن که ما چراغ زیاد روشن میکنیم. این مجلس بپا نشده، از روی صدقه سریه. و اقمتم الصلاة یعنی شما نماز رو بپا داشتید. موقعی که وضو میگرفت امام سجاد علیه السلام، موقعی که وضو میگرفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، می لرزیدن. بهشون عرض می شد که یا ابن رسول الله چرا می لرزی؟ شما معصومین، مقام عصمت کبرا دارین. می فرمودن که می دونی که در مقابل چه کسی می خوام بایستم؟ از نماز لذت می بردن. یه دعایی هست بچه ها، اینو بهتون میگم، توی مفاتیح هم هست، توی جزء دعاهای صحیفه سجاده هم هست. یکی از جملاتی که امام سجاد ائمه از خدا میخوان، خدایا به ما نشاط در عبادت بده، یعنی از عبادت نشاط پیدا کنیم. بعضیا دیدی نشاط دارن، علت که تو نشاط نداری به خاطر اینکه انقدر تون میخونی نماز رو، تا بیایی بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین و لذت ببری، رسیدی به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. تلویزیون روشن کن ببینم چه خبره. این اقامه صلات نیست. اقامه صلات به پا داشتن نماز یعنی حضور قلب، یعنی خضوع، یعنی خشوع، یعنی به جا آوردن. وقت من اینجوری توصیه میکنم، سعی کن تو جای شلوغ نماز نخونی. مهمونی هست، یکی داره سفره میندازه، یکی تلویزیون روشن کرده، یکی داره تار میزنه، یکی داره نقاشی میکنه، یکی با کامپیوتر کار میکنه، تو اونجا وایستادی نماز میخونی، معلومه که نماز حضور قلب پیدا نمیکنی. سعی کن اینجای خلوت بیستی، جلوت عکسی چیزی نباشه، حرام نیست عکس و مجسمه باشه، کراهت داره، بخاطر اینکه حضور قلب کم میکنه. شما جوانان نوعا از اون اقامه رو بلد نیستین، از اون اقامه بگین بعد از نماز یه تسبیحات حضرت زهرایی، یه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیمایی. خب وقتی اینجوری باشه اقامه نماز میشه و اقمتم الصلات. خدا رحمت کنه سید عبدالله شبر یه عباراتی گفته، من اگه میخوام آپ تو دیتش کنم اینجوری میشه. یه وقت هستش که من میگم که میرم خونه شما انشاءالله، البته اینا خیالات دیگه، برای جوانان آرزو اب نیست، میام خونه شما، چند نفرم از این مستمعین منو دعوت کردیم، میگم آقا آب بده، توی عرض کنم که یه کاسه سفالی آب میریزی و میده دستم بگیر، این یه جوراب دادنه، این حقش ادا نشده. یه وقت میگم آب بده، میری بوفه رو وا میکنی، بوفه‌ای که به چندین برابر قیمت از آقای محمودوند خریدین، بوفه رو درش رو وا میکنی، استکانهای اسلواکی رو ور میداری میذاری توی سینی، فیله میندازی، سینیای پایدار، آب میریزی، بعد نمیذاری کنارشم، من چون خیلی حساسم که خیس نشه زیرش، توی بشقاب میذاری قشنگ، یه دستمال کاغذی هم میذاری، یه گلدون کوچولو با دوتا شاخه یه گل نرگس هم میذاری، میاری دو دستی دست آقا را میبوسی، خدمتش تقدیم میکنی. خب یادتون بدم چی کار کنیم با علما، ما که البته درسمون هنوز به اونجا نرسیده. این یه جور آب دادن، اونم یه جور آب دادن. و اقمتم الصلاة، اقامه نماز یعنی این، یعنی دومین اولی. یکی از مستحبات اول نماز اینه که آدم چند بار تکبیر بگه، تکبیرات الاحرام رو آخرش بگه، 6 دفعه بگو، دفعه آخر تکبیرات الاحرام بگیم. برای چیه؟ این 6 دفعه همون چیپسای دور قضاست، همون فیله توی سینیه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تازه قبلش از اون گفتی، اقامه گفتی، بین از آن اقامه قنوت گرفتی، دعا کردی. حالا نمیگم اینا رو شما انجام بده، از اون اقامه رو بگو جون مولا، آخرش یه تسبیحات اربعه رو بگو، قبل از این که آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان علیه السلام بخونی، این اقمتم الصلاة. ای امامان ما و اقمتم الصلاة، ما یه فامیل داریم از فامیلای نزدیک ماست، بهش میگم که گاهی شوخی میکنم بهش میگم نماز خوندن تو خودش یه پروژه است، پروژه است واقعا. من نماز خوندنم پروژه نیست، خودم اینو بگم، شاید علتی که حرفم در شما اثر نمیکنه، از این گوش میگیرین از این گوش در میکنین، همینه، پروژه نیست. اون فامیل ما نمازش پروژه است، نمیتونه تون نماز بخونه، نمیتونه بی کیفیت نماز بخونه، حالی داره در نماز، این خیلی مهمه، این اقامه نمازه، یعنی نماز رو بپا میداره، برپاس، مثل آدمی که بپاس، یا آدمی که دوتا سکته کرده، یه زخمی شده، همیشه آویزونه، همیشه خوابیده است. نمازهای ما، شما جوانان، نمازهای آویزون سکته کرده است، همیشه یه پارش میلرزه، بالانس نیست، مثل چرخ ماشین که دوتاش بالانس نیست، ضربدری هم بالانس نباشه ببین چی میشه، جلو سمت چپ، عقب سمت راست، بالانس نیست، چجوری را میره؟ نمازهای ما اینجوری همش میلنگه، سشم کار میکنه. خیلی مهمه. و اقمتم الصلاة یعنی شما نماز را بپا داشتید، حضور قلب داشته، مقدمات داشته، مؤخرات داشته.
حتی در نمازهای مستحبی هم، در تمام نمازهای مستحبی، این که آدم نماز مستحب بخونه بعدش تسبیحات از زهرا رو بگه مستحبه، بعدش یه دعا بکنه، مستجاب میشه.
کدوم یکی از شما جوان‌ترا، دخترها که من نمیبینم تو سالن بعدی هستن، کدوم از شما تصمیم میگیرید که از امشب یه خورده نمازتون رو بیشتر دقت کنید، به خصوص با تأنی خوندن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. استادی داشتم نمازش خیلی طول میکشید، گاهی که غروب میرفتم منظرشون پشت سرش نماز میخوندم، به خصوص از رکوع و سجودش خیلی لذت میبردم. بعد از سبحان الله بلند، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، هنوز تو گوشم تنیم میندازه. این نماز هنوز از 7 سالگی 8 سالگی یادمه. پدرم وقتی به نماز شب میستاد، چون ما یه اتاق بیشتر نداشتیم دیگه، چون هم اتاق خوابمون بود، هم اتاق مهمونخونمون بود، هم مصلای پدرم بود، هم آشپزخونمون بود، همه چی بود، تازه مهاجرت کرده بودیم. این در نماز شب که در قنوت نماز وتر گاهی 100 مرتبه میگفت استغفرالله العظیم، استغفرالله العظیم، هنوز تو گوشمه. این اقامه نمازه. حضور قلب، خشوع، خضوع، نگاه کردن به موضع سجده، سنگین نماز خوندن، به معنای نماز توجه کردن. ببینید یه بار شما توجه کنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا فقط از تو کمک میخوام، فقط تو را میپرستم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك انت الوهاب، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. گفت دیدم امام صادق علیه السلام هی تکرار میکنه چیه این سوره حمد، تو نماز واجب وقتی میرسه به ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوباره ایاک نعبد و ایاک نستعین تا 100 بار. گفت ابن رسول الله چرا اینقدر تکرار میکنید؟ فرمود اینقدر تکرار میکنم که در اثر تکرار جانم پر میشه. اینو من اینجوری ترجمه میکنم، جانم پر میشود از ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه جملاتو گویا از خود خدا میشنوم، از گویندهش میشنوم.
نمیدونید بچه ها چقدر لذت بخش نماز. علت این که خدا واجب کرده، حکمت این که خدا واجب کرده، اینی که خیلی رمز و رموز در نماز هست. به شما بگم مخصوصا نماز صبح و نماز مغرب، تو روایاتم هست، فوق‌العاده است. وقتی وای میستی در سجاده نماز، وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، خدا میگه عبدی عبدی لبیک لبیک، خوب اومدی در خونه من و لکه ما سألت، هر چی میخوای من بهت میدم. اینا رو همه رو در بحث نماز گفتیم. خدا به فرشتگانش مباهات میکنه، میگه نگاه کنید به بندگان من، ببینید چجوری نماز میخونن، چجوری به درگاه من پناه آوردن، چجوری با من سخن میگوین، چجوری فقط به من تکیه دارن. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا میفرماید عبدی درست گفتی، راست میگی، صدقت، درست گفتی، فقط من عبادت میکنی، فقط به من تکیه داری. اون وقت اگر اینجور نماز آدم بخونه، وقتی میگه سبحان سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، یاد یه روایتی افتادم. اونایی که نماز خوب میخونن، اقامه نماز میکنن، شب اول قبر خیلی سخته، خیلی سخت، برای همه سخته، جز اونایی که خیلی کارشون درسته. اونایی که اهل نمازن، اهل ولایت، روایت داره یه مرتبه میبینن که یه کسی، یه دوستی حفره باز شد و در عالم قبر یه کسی آمد، سلام فلانی حالت چطوره، ناراحت نباشا، احساس تنهایی نکنا، من با تو هستم، هر کجا که هستی من با تو هستم. ببخشید جناب عالی، من تا حالا شما رو زیارت نکرده بودم، من هستم ولایت تو، یادته که جزء شرایط ایمان تو ولایت تو بود؟ شب شنبه به امام زمان اظهار ارادت کردی، اظهار علاقه کردی؟ یادته به امام حسین اظهار علاقه کردی؟ یادته وقتی رسیدی کربلا خودتو پرد کردی جلوی ذریع ابی عبدالله علیه السلام اظهار عشق و علاقه کردی؟ یادته وقتی اسم امیر المؤمنین می اومد به خودت می لرزیدی؟ یا یادته وقتی نام فاطمه زهرا می اومد تمام وجودت لرزه بر اندامت وارد می شد؟ یادته؟ من اون ولایت تو هستم، من اون محبت تو هستم، من اون عشق تو هستم نسبت به اهل ولایت، من ولایتم. دوست دوم در باز میشه، میاد یه خود پایین تر از اون، سلام سلام فلانی، ناراحت نباش، احتیاجی داری من برطرف میکنم، کاری داری من باهات هستم، احساس تنهایی نکنی، کاری، باری، احتیاجی، پولی، خرجی، خوردنی، آشام میده. ببخشین جناب عالی، من هستم نماز تو، من هستم صلات تو. اون نمازهای با حضور قبل که میخوندی من هستم، ناراحت نباش، همواره با تو هستم. خیلی به درد میخوره. و اقمتم الصلات، یعنی نماز را به پا داشتید، نماز را به پا کردید، اقامه کردید. شما خیلی خدا نماز رو دوست داره. من آقایان بارها گفتم در میان عبادتهای فردی، در این حد شکسته بسته، هیچی نمیدونم، خدا شاهده هیچی، دو جمله سه جمله از کل اسلام و حقیقت اسلام، در این دو سه جمله ای که از اسلام بلدم، در عبادتهای فردی برتر از نماز پیدا نکردم و در عبادتهای جمعی برتر از خدمت به الناس، مردم، یهودی باشه، نصارا باشه، مسیحی باشه، مشرک باشه، مسلمان باشه، مؤمن باشه، زن باشه، مرد باشه، نمازخون باشه، بی نماز باشه، خدمت به الناس برترین عبادت جمعی من پیدا کردم و در عبادت‌های فردی برتر از نماز اون اندازه‌ای که روایات در دست ماست ندیدم. در عبادت‌ها ولایت جزء اعتقادات و ایمان ماست، جزء عبادت های عملی نیست. البته توحید و ولایت و نبوت و معاد جزء اعتقادات ماست. و آتیتم الزکات، شما زکات دادید. زکات چیست؟ کی بلده که زکات چیست؟ بفرمایید. زکات یعنی کلیه انفاقات مالی. ما دو جور زکات داریم، یه زکات عام داریم یه زکات خاص. اگر اشکال نداره اون کوله رو کمشو حاج آقا روشن بفرمه، کمشو نه زیادشو. انفاقات کلی ما دو تا زکات داریم، یکی زکات خاص داریم یعنی زکات آنکادره، همونه که تو رساله نوشتن. چی نوشتن؟ شطور، طلا و نقره، مویز، نمیدونم کشمش، گندم، جو از این حرفا. اما یه زکات عمومی هم داریم. زکات عمومی یعنی مطلق تزکیه مالی. یه عده مؤمنینی هستن که خیلی دلشون بخواد بندگی خدا کنن، فقط با عبادتهای کم خرج و بی خرج. آقا یه نظری به من بگو مشکلی دارم حل بشه. میگم نظر کن 1000 تومان به یه فقیر بده. میگه نه پول نگو، نظر کن، نظر به من یاد بده 10 بار قرآن رو ختم کنم. میکنم ولی 1000 تومان نمیدم. بعضی از مؤمنین اینجوری هستن، جون به اسرائیل میدهد اما پول به فقیر نمیدهد. در اسلام از اولی که گفتن اقیم و صلات گفتن آتو زکات. صلات و زکات با هم. چرا؟ برای اینکه در اسلام هم فرد مطرحه هم اجتماع. برای اجتماع باید همدیگه تعاون داشته باشن، با هم کمک کنن. 1 2 برترین کلید بندگی قطع تعلق قلبی به دارایی هاست. بچه ها زلفاتون رو ژل بزنین، فرقتون رو از وسط جدا بکنین، خط ریشتون رو مطابق با روز بزنین، اب نداره. اما دل ندین که اگر یه روز خواستی بری سربازی شب خوابت نبره که فردا کله منو میزنم من چه خاکی به سرم بکنم. این بده. به طرف گفتم که چرا جلسه نیومدی؟ گفتش که ماشینم رو عوض کرده بودم، خجالت کشتم. همیشه با ماشینه، فرض کنید که مثلا سطح بالا جیام میومده، حالا ماشینش عوض کرده، پیکان خریده، پرشیا خریده، خجالت میشه بیاد جلسه. این بده. اما اون کسی که یه روز ماشین بنز سوار میشه فول اتومات، مال 2002 که هنوز نیومده، یه روزم پیکان سوار میشه چیشم نیست، یه روزم دوچرخه سوار میشه. اگر دل ندی خیلی ما زلفاتو درست کنا، بهترین لباس بپوشا، عطر پاواروتی که الان من میزنم تو دستمه بزنا، اما دل نده که اگه یه روزی از حضرت عبدالعظیم کسی از این عطرا واسط آورد با انگشتر عقیق 100 تومانی دیگه حالت بد بشه. آتیتم الزکات برای اینه. ائمه ما هم اقامه نماز کردن هم ایتاء زکات کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هم خدمت مالی کردن به اجتماع و هم از پول، از دارایی دل کندن. اینه که همیشه در اسلام اقامه صلات با ایتاء زکات با همه، جدا نیست. اگه یه جا پیدا کردیم که از هم جدا باشن، یعنی عبادت بدنی با عبادت مالی. لذا به شما میگن که غیر از زکات واجب که شامل خمس و زکات و کفارات و عرض کنم خدمت شما که حج و که آدم باید انفاق کنه پول بده و انفاقات دیگه میشه، شامل انفاقات مستحبی هم میشه، تبرعات هم میشه. بچه هاتون و حاج آقا ها وقتی میخوان به حسینیه ها کمک کنین که باید کمک کنین، یه مقداری از اون پولا رو بدین به بچه هاتون، بچه هاتون ببرن کمک کنن که عادت کنن به حسینیه کمک کنن. همیشه فقط نیان تو حسینیه بگم به به خدا مبارک کنه، انشالله خدا قبول کنه، حاج آقا خوب قیمه ای بود، خوب روزه ای بود. همیشه دیگران برپا کنن، ما استفاده کنیم و بخوریم و بریم. این آتیتم الزکات اینه.
تو 1,000,000 داری 200,000 بده، یکی دیگه 100,000 داره 20,000 بده، یکیسی 10,000 داره 2,000 بده، یکیسی 10 قرون داره 2 قرون بده. مبلغ مهم نیست، مهمش اینه که انسان عادت کند به ایتاء زکات. ای امامان ما، شما زکات دادید، اینقدر تمرین کردید. آقا جان من، تو اگر بخواهی جز کوهنوردای قدر بشی، امروز یکی از اصطلاحاتی که تو جوانا خیلی رسمی شده قدره، یکیش هم انده. اگه میخواهی در کوهنوردی به اندش برسی و قدر کوهنوردی بشی، بتونی از تیغه شمالی به قله دماوند بری، چون تیغه شمالش خیلی سخت داره، نوعاً اونجا یخچال‌های چند صد هزار ساله است، باید از روی یخا بری با کلنگ‌های فرانسوی. اگه بخوای اونجا رو بری، باید هفته اول بری تا آبشار سوتک، هفته دوم بری تا دم سنگا، هفته چهارم بری تا عرض کنم که توچال، هفته پنجم از توچال بری از شهرستونک بیای پایین، هفته ششم از توچال بری از آهار بیای پایین، تا پات عادت کنه، تنفست عادت کنه، تا بتونی به قله دماوند بری. بله تمرین داره، و الا ما خیلی برخورد کردیم، یه کسی یهو متوجه میشه از اول مسلمونیش، از اول تکلیفش تا حالا نداده، حالا 500,000,000 داره، باید 100,000,000ش رو بده. منم باشم معلوم نیست بدم، به شما ها که نمیدم. خیلی سخته، لذا از بچگی میگه تکلیف شدی اقامه نماز، ایتاء زکات، باید سال داشته باشی، سال مالی، هم بدونی چی داری، چی در آوردی، چی استفاده کردی. اگر کسی سال مالی داشته باشه، امکان نداره ورشکست بشه. چرا؟ از نظر غیب نه، اگر سال داشته باشه قبل از ورشکستگی وضعیت خودش رو مرتب هر ماه برای وضعیت خودش آپ تو دیت. ورشکستا کیا هستن؟ کسانی هستن که در جریان کار خودشون نیستن، یه مرتبه نگاه میکنه، حساب میکنه، میبینه این قدم کم داره. اگر کسی حساب مالی دقیق داشته باشه ورشکست نمیشه. من حاضرم با شما قرار بگذارم، با هم شرط کنیم، با اینکه شرط حرامه، که همه کسانی که ورشکسته شدن کم آوردن کسانی هستن که حساب سال ندارن، حساب مالی ندارن، کارشون درست نیست. آتای تماز زکات برای اینه که ما بتوانیم از اونی که علاقه داریم بگذاریم. یادم نمیره که یک برادری دارم که حالا اسمشون هم میبرم، خدا حفظشون کنه، خیلی دوستش دارم، خیلی مرد خوبیست، خیلی سید بزرگواریست، خیلی دوست با وفاییست برای من. حدود 32-33 ساله با هم دوست هستیم، همینجا نماز دارن، آقای سید محمد حسین سبت. ما با هم در سال 47 صیغه اخوت خوندیم، یه سال یه تابلو داشتم فوق‌العاده این تابلو رو دوست داشتم، و در این حال میخواستم برای ایشون به عنوان کادوی روز عید قدیر یه چیزی ببرم که فوق‌العاده باشه. شاید یک شبانه روز این پامپا کردم، ببرم نبرم، برم نرم، ببخشم نبخشم، خیلی سخت بود. اون موقع مثلا در سال 48-49 بود، نه اون تابلو شاید مثلا فرض کنی که 5 تومن بود، 5 تا 1 تومنی، اما خیلی دوستش داشتم. اما بردم، وقتی بردم تو اتاق ایشون، خودم هم نصب کردم، داشتم برمیگشتم احساس میکردم رو آسمان ها سیر میکنم. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که دوست داشتم و علاقه داشتم کندم از دلم. اسلام میخواد که شما تعلق نداشته باشید. لذا از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا میشه زهد و معنا کنی؟ زهد و معنا کنی؟ زهد یعنی چی؟ بعضی از این جوانای که با چشم چپ نگاه میکنن و از طرف چپ خیابون میرن و با دست چپ مینویسن، لفت هند هستن و چپی هستن، که الحمدلله نسلشون عرض کنم که کنده شد، خیال میکنن معنای زهد اینه که آدم نفهمه چه فرقی هست بین بلورهایی که تو میدون شوش تولید میکنن که تو 6 تا موج داره و رنگش به سبز و زرد میزنه، و آدم دست که میزنه 10 جاش برآمدگی داره، و بین لیوانهای آرکوپال و آرکوروک فرانسه، آدم فرق نداره. نه بگه فرق نمیکنه برای من، فرق نذاره بین عطر عرض کنم که نمیدونم مخلوط با دوا که بوی شربت سینه میده، شربت آمبنیل میده، و بین هیون فرانسه که بهترین جز بهترین اوتکولوناست. این زهد نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن زهد اینه، از زهدو بین کلمتین من القرآن، بین دو کلمه از قرآن زهد است. چی آقا بفرمه؟ دو تا آیه، یه دیوارش اینه، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یکیش اینپوته، یکیش آوتپوته، یکیش ورودی، یکیش خروجیه، یکیش مبدأ، یکیش مقصده، یکیش اولشه، یکیش آخرشه. زهد اینه، اونی که از دستت رفته براش ناراحت نشی، و اونی که به دستت اومده یهو باد تو رو نگیره که به فساد بیفتی. این زهده. زهد نداشتن نیست، زهد نفهمیدن نیست که بین گلابی و چیچی آدم فرق نذاره. نه من برام فرق، نه من خیلی برام فرق میکنه. عبای عرض کنم که بزرگان تنشون میکنن، یا این عبای بی خودی که عرض کنم خدمتتون که جلوی فقیر بندازم شاید قبول نکنه، چون نمیفهمه که چشه. که آدم نفهمه این زهد نیست. زهد اینه که بفهمه، داشته باشه اما دل نبنده. یعنی داره اما براش فرق نمیکنه. یه روز موتور سواری کنه، با موتور و دوچرخه بره، یه روزم لازم شد یه جای لازم شد یه بنز فول اتومات چیچی سوار شه عقب و لم بده و موبایلم دستش باشه و ریموت ماشینم دستش باشه، کنترل از 10 کیلومتری و بره و بیاد، براش فرق نکنه. مثل من نباشه که خیلی فرق میکنه. من هر وقت ماشین مدل بالا سوار میشم هی شیشه رو میکشم پایین، دلم میخواد یه چهار نفر منو ببینن، حاج آقا حسینی سلام، اینا هیچ کی نمیبینه. ولی وقتی ماشین قراضه رنگ رفته درش رو زدن از این پیکانا، حاج آقا سلام، حاج آقا سلام، ده جا ما رو جدن برعکس دیدین که معمولا برعکسه. اینجوری نباشه. زهد آن است که براش فرق نکنه. و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. شما کسانی هستید که امر به معروف کردید. معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی ناشناس. این کار از نظر فطری ناشناسه، از نظر شخصیت ناشناسه. این جنسایی که کسانی که همیشه جنسای خارجی مصرف میکنه، این جنس بالا پایینش رو نگاه میکنه ببینه که نوشته made in Italy، نه نوشته، میگه این جنس مال کجاست، میگه این ناشناسه نمیخره، میگه نه من گرونترم باشه اب نداره، حتما اون زیرش توی خود شیشه نوشته باشه ایتالی، اونو میخوام. جنس فرست کلاس هم باشه، اکونومی نمیخوام. این خیلی مهمه. معروف یعنی شناخته شده، منکر یعنی جنس ناشناس. مال نمیدونم پاکستانه، به خاطر اینکه فروش بره هیچی ننوشتن. تو همین ایران ما جنسای رو تولید میکنه هیچی نمینویسن. حالا البته اخیرا مد شده که برچسبای میزنن که مال کشورها، خیلی مسائلش از ما این جوونا میپرسن که این مال ایرانه، ولی می نویسن که مال ایتالیا، انگلستان، کجا این اشکال داره یا نه؟ بله که اشکال داره، مگر بگی. و امرتم بالمعروف یعنی شما امر میکنید به کارهای شناخته شده، و نهیتم عن المنکر و جاهدتم فی الله حق جهاده. چجوری امر به معروف میکنید؟ چجوری نهی از منکر میکنید؟ بچه های خوب من، پسران خوب من، دختران مسلمان و متدین و شیعه، اینا ائمه ما هستن. اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر. ببین چقدر در زندگیت امر به معروف نهی از منکر میکنی. خیلی ما عقبیم. ما از امر به معروف و نهی از منکر بسیار 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 عقبیم. اما لامذهبها، بیدینها، روشنفکرای از خدا بیخبر مدعی مسلمانی همیشه در حال امر به معروف و نهی از منکر خودشون هستن. همیشه در این حال هستن که یه کاری کنن تو فامیل، تو کلاس، تو دانشکده، تو کارخونه، تو بازار، توی نمیدونم پیتزا فروشی، توی رستوران، توی بوفه، نمیدونم کجا، تو تمام اینا در این حال هستن که افکار خودشونو بر شما بشناسونن. اما تو که مسلمان هستی سکوت میکنی. امر به معروف و نهی از منکر هم با زبان، هم با عمل، هم با نگاه، هم با سکوت، هم با فریاد، همونطوری که ائمه ما گفتن، جاش رو باید تشخیص بدی که
ائمه ما کسانی بودن که امر به معروف و نهی از منکر کردن همیشه. لذا در زیارات ائمه همیشه میخوانیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. امیدوارم بچه ها ما شماها رو که کم گناه دارین جلو بندازیم، از باب قبله وارد سهم و سرای ابی عبدالله علیه السلام بشید، بریم از رو به رو وارد بشیم، این جملات رو اونجا بخونیم: اشهد انک قد اقمت الصلاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. میدونین چرا در همه زیارت ها این مسائل رو گفته میشه؟ شاید یه معناش این باشه که ما یاد بگیریم که گفتم، یه معناش هم اینه وقتی در بازار شام اسرا را وارد کردند چراغانی کرده بودند، مردم کف می زدند، شادمانی می کردند، می پرسیدند اینا کی هستند اسیر شدند، می گفتند اینا خارجی هستند، اینا مسلمان نیستند، اینا اهل نماز نیستند. لذا مردم که اومدن نون و خرما دادن به فرزندان ابی عبدالله و بچه های اسیر، حضرت ام کلثوم و زینب نون و خرما رو می گرفتن به اطراف پرت می کردن، گفتن چرا، مگه این بچه ها گرسنه نیستن؟ فرمودن چرا، گرسنه هستن. ان الصدقه علینا حرام، صدقه بر ما آل محمد و اهل بیت حرام است. مگه شما کی هستید که صدقه بر شما حرام است؟ فرموده باشند ما فرزندان رسول خدا و امیر المؤمنین هستیم. شما فرزندان رسول خدا هستید، از کدوم فرزندش؟ ماها فرزندان رسول خدا از فاطمه زهرا هستیم، ماها فرزندان علی ابن ابی طالب هستیم، پدر ما حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، در کربلا او را به ظلم با لب تشنه کشتن، ما خارجی نیستیم. لذا تا قیام قیامت ما میگوییم اشهد انک قد اقمت الصلاه. حسین ابن علی تو مسلمان بودی، تو مروج اسلام بودی، اقامه نماز میکردی، ایتاء زکات مینمودی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.